بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين ایمان به معاد از طرفی محرک قوی انسان برای عمل صالح کار خیر و خدمت به بندگان خداست. انبیاء الهی بر اساس ایمانشون به معاد زندگیشون و اعمالشون و اخلاقشون و رفتارشون رو نظام می دادن. این یک طرف معاد. طرف دیگر معاد اینه که به شدت بازدارنده انسان از معاصی و گناهان و بی‌تقواییه. اینایی که خیلی راحت هر گناهی رو مرتکب میشن دلیل بر اینه که ایمانشون به معاد یا سطحیه و زبانی یا اینکه هنوز خودشون رو به این حقیقت نرساندن. همه شما گرچه بزرگان علمی که در مجلسان خبر دارن، ولی شما دقت بیشتری بفرمایید. این متنی که در نهج البلاغه از وجود مبارک امیر مؤمنان در رابطه با بازدارندگی معاد ذکر شده، ائمه ما کمتر متوسل به سوگند جلاله می شدن. اگر سر تا سر روایات رو بگردیم، من احتمالاً یک سوم از روایات اهل بیت رو در باب معارف دیدم. به بیستا والله بر نمی خوریم. از قسم جلاله به شدت پرهیز داشتن ائمه ما، ولی در این متن نهج البلاغه می‌بینید از جمله جاهاییه که شخصی مثل امیرالمؤمنین قسم جلال خورده و اونم در رابطه با معاد. معلوم میشه معاد در جان امیرالمؤمنین بسیار عظیم بوده. والله لئن ابیت علی حسک سعدانه مسهدا، به والله قسم اگر از سر شب عبید بیتوته، شب تا صبح، اگر از سر شب تا طلوع صبح بدن منو، معلوم میشه بدن اوریانو با لباس که مهم نیه، بدن منو روی تیغ تیز نشکن گیاه سودان بخوابونه. این گیاه در کویرهای عرب زیاده. ما رو قالی میخواییم بخوابیم دوام نمیاریم، ما دوشکمون یه مقدار کم و زیاد باشه دوام نمیاریم. بعد انسان رو اوریان بخوابونن روی تیغ تیز نشگن سودان از سر شب تا صبح. خب این تیغای تیز نشگن با این بدن اوریان چیکار میکنه؟ میتونین حس بکنین؟ و اجر رو فل اقلال مصفدن، و بعدم بیان همه بدن منو به زنجیر ببندن، همه بدنم، و سر زنجیر رو بگیرن رو این تیغای تیز نشکن بکشن، واسه دیگه برو بدن چیزی نمیمونه. احب الی من ان القى الله و رسوله ظالما لبعض العباد و غاصبا لشیء من الحطام. اون شب تا صبح، صبح تا غروبم منو رو این تیغا با زنجیر شدن ببرن بکشن، برام محبوب تره، دوست داشتنی تره، با هموارتر و آسان تره که قیامت در دادگاه الهی با حضور پیغمبر منو بخوان و بگن به بعضی از مردم ظلم کردی، حالا یا ظلم زبونی یا مالی یا حقوقی، و چیز اندکی حطام، چیز اندکی از مال مردم رو غصب کردی، منو رو اون تیغای نشکن و تیز بخوابونن، صبحم تمام بدنم رو زنجیر کنن و بکشن، اما یه همچین دادگاهی برای من برپا نشه. این دغدغه امیرالمؤمنین نسبت به قیامت. ما 70 میلیون جمعیتیم تو کشور، چند تامون این دغدغه رو نسبت به قیامت دید؟ این مسئله بازدارندگی معاد. از اون طرف شما کارهای امیرالمؤمنین، صدیقه کبرا، امام مجتبی، ابی عبدالله رو در یه بخش، کل کارا نه، در یه بخش، در بخش دادن نان خالی در یه شب به یتیم و اسیر و مسکین در سوره دهر ببینید که در آیات این سوره میگن انا نخاف و یومن کان عبوسن غمتری را، ما با علی بودنمون و با زهرا بودنمون و با حسن و حسین بودنمون از قیامت میترسیم، یعنی خیال راحتی نداریم، خیال آسودهی نداریم. اگر داریم عمل میکنیم، اگه داریم به خلق کمک میکنیم، اگه داریم عبادت خالصانه میکنیم، لا نرید و منکم جزاء ولا شکورا، این باعثش قیامته، ایمان به قیامت. تازه در این داستان دخیل اصلی صدیقه کبرا بوده، ایشون پشم ریسیده و داده بازار، مزدشو گرفته، نان پخته، هر شب این نانو که سهم خوراک سه نفر دیگه هم بوده دادن به مسکین و یتیم و اسیر. یعنی قهرمان مسئله صدیقه کبراست، عامل مطلب صدیقه طاهره است. این عامل تحرک ایمان به قیامت برای عمل خالص و برای عمل پاک، برای اینکه کلید بهشت و جهنم دست هیچ دینی، فقط دست پروردگار مهربان عالم، کلید شفاعت هم دست پروردگاره، کسی نمیتونه جز به اذن الهی شفاعت بکنه. خود این آیه اثبات کننده شفاعته، ولی همین شفاعت هم اجازه پروردگار میخواد. وقت برای اینکه خدا زیباترین کمک رو به ما در مسئله قیامت بکنه، اومده در شبانه روز 10 بار به ما واجب کرده، واجب شرعی، شبانه روز 10 بار که ما قیامت رو با دل و با زبان ذکر بکنیم. 10 بار هم برای قیامت ذکر زبانی داشته باشیم، هم ذکر قلبی. چرا میگه نماز باید بی ریا باشه؟ یعنی دلی صادقانه دنبال نماز باشه و زبانم نماز رو صادقانه بخونه. هم دل ما رو در گرو قیامت آوردم، زبانمون رو در شبانه روز 10 بار مالک یوم الدین، و نباید گفت و گذشت، نباید تمرینی خوند و رد شد. کلاس نماز کلاس تنها عن الفحشاء والمنکر، خودش فاعل تنها عن الفحشاء والمنکر صلاته، نه پروردگار. خدا نفرموده بیای نماز بخونی من خودم موچتو میگیرم نگرد میدارم تو گناه نیفتی، اینو نگفته. خداوند نماز رو طرح کرده و گفته نماز بخون، نماز تو رو از فحشا و منکرات باز میداره. یه گوشه این آیه اینه، من که میخوام نماز واجب سالم قابل قبول خدا رو بخونم، خب تنها عن الفحشاء و المنکر میشه. نمیتونم رو فرش قصبی، رو فرشی که فرش فروش آوردم پولشو ندادم، اونم راضی نی. نمیتونم رو زمین نامشروع، نمیتونم با آب وضو و غسل نامشروع، نمیتونم با خاک تیمم نامشروع وارد نماز بشم، نمیتونم هم با لقمه حرام وارد نماز بشم. من بخوام دو رکعت نماز درست حسابی صبح بخونم، از کلی گناهان نماز منو نگرم میداره. خود نماز یه وقت من نیت نماز سالم ندارم، میخوام نماز عمر سعدی بخونم، نه اون دیگه شرایط نداره، چون اون 4-5 روز که عمر سعد کربلا بود هم نماز صبح و هم ظهر و هم شب و با جماعت با ملت میخون، حرم امام حسین بهش گفت قبل از اینکه حر بشه ظهره، برو این 1000 نماز تو بخون، وایس و جلو. میدونست اینا نماز جماعت میخونم، منم با این یارانم نماز میخونم. که هر اینجا ادب کرد، گفت با بودن شما من جلو وای نمیستم، یعنی من پیشرو نیستم با بودن امام، من مؤخرم. همین کارش و همون احترامش به نام صدیقه کبرا عاشورا به دادش رسید، تبدیل به ادب به دادش رسید. ادب به نماز، ادب به صدیقه کبرا. مفتی که حر نشد، یه کاری کرده بود که توفیق حر شدن پیدا کرد. خوش شبانه روز 10 با دلت بگو مالکه یوم الدین، یعنی قیامتو ببین، با زبانت هم اقرار بکن، اونم به صورت واجب، اونم در اولین سوره قرآن. این بی حساب نی که سوره حمد و تدوینشو در 7 آیه در 1 آیهشو با قیامت قرار داده. همین مقدار بسمونه. ما که نمیتونیم اینجور نمازی که نوشتن بخونیم که زین العابدین وقتی به مالک یوم الدین میرسید با چشم پر ریز از اشک تکرار میکرد مالک یوم الدین، مالک یوم الدین. که بعد نماز به حضرت عرض کردن اون مالک یوم الدین یه باره، که شما برای چی 10 میگی؟ میفرمود قیامته. چجوری ازش رد بشن؟ چگونه آسود خاطر باشن؟ چگونه دغدغه نداشته باشن؟ قیامته. خود پیکره حمد قوقاییه در توحید، قوقاییه در معاد، قوقاییه در دین، قوقاییه در ولایت، قوقاییه در دفع دشمنان در 2 گروه مغضوب علیهم و ضالین. داستانی این سوره مبارکه از عظمت و از نورانیت و آثارش و اثرگذاریش. این قیامت. پس یادتون میمونه ایمان به قیامت، که حالا یه آدم میره در حوزه‌های علمیه درس میخونه، قرآن و حسابی میفهمه و روایاتو، و به قیامت مؤمن میشه، باور میکنه، یا میاد پای منبرای درست حسابی و با دلائل با حکمتهای الهیه به قیامت ایمان پیدا میکنه. ولی حالا یادتون باشه این دو نکته رو، یکی این که قیامت در حرکت دادن و در بازدارندگی ایمان بهش بسیار کاربرد داره. یکی هم شبانه روز 10 بار به ما واجب شده قیامت رو با قلب و دل بگیم، چون نماز نیت خالص میخواد، یعنی همه نماز رو باید نیت پاک دنبال بکنه، قلب و زبان. مالک یوم الدین. خب این یه بخش. و اما بخش دوم بحث، قیامت 100% قیامت جسمانیه، معاد جسمانیه. یه وقت گول این سایت ها و مقالات و این مسائل انحرافی رو نخورید، شما باشید و قرآن کریم، شما باشید و روایات و اخبار، یعنی گوش به زنگ کتاب خدا و اهل بیت باشید که قرآن درباره معاد چی میگه و روایات اهل بیت درباره معاد چی میگن. مخصوصا یه صلواتی ختم کنید. مخصوصا ببینید، دقت کنید که کتاب خدا درباره معاد چی میگه. از اول قرآن تا آخر قرآن نزدیک 1000 آیه درباره معاد، یک آیه تحت عنوان معاد روحانی ما در قرآن ندید. معاد از ابتدای شروعش با همین جسم و همین جانه، از ابتدای شروعش. بنابراین این عنوانو ما در قرآن نداریم که معاد روحانیه و جسم بازگشتی نداره. این یکی از دروغای شاخداره که تحمیل به علوم بشری شده. از شروع قیامت معاد جسمانیه، یعنی انسان به همین صورتی که در دنیا بوده وارد قیامت میشه. سوره یاسین برای نمونه یک آیشو بخونم، آیات دیگری داره در همین زمینه. قالو، اونایی که زنده شدن و وارد قیامت شدن، قالو یا ویلنا، این حرف مجرمانه، وای بر ما، من بعثنا من مرقدنا. روح که مرقد نداره، روح که قبر نداره، قبر مال بدنه، بدن رو که میذارن تو قبر روح هم وارد عالم برزخ میشه. و من ورائهم برزخون الی یوم یبعثون. خب اون روح در عالم برزخ هست، وقتی که خدا جسمو میخواد بلند کنه تو قبر برش میگردونه به جسم، با همین وضع دنیایی از قبر در میاد. من به اصنا من مرقدنا، کی ما رو از قبر به صورت همون زمانی که تو دنیا بودیم برانگیخت؟ یه خود فکر میکنن مجرمان، بعد خودشون به خودشون میگن هازا ما وعد الرحمن. خدا در تمام کتابای آسمانی زنده شدن مردگان رو به همین صورت دنیایی وعده داد و صدق المرسلون، انبیان به گوش ما خوندن، راست گفتن. تازه ما حالا وعده خدا رو فهمیدیم، حق و راستگوی انبیا رو. تو دنیا که بودیم میگفتیم کی رفته از اونجا خبر بیاره، نمیشه قبول کرد. اینا یه روزی قبول میکنن که این قبول کردن سودی به حالشون نداره، این باور کردن سودی به حالشون نداره. اما شما مردم مؤمن که قیامت رو باور دارید و معاد رو، دو تا کمک به شما میده، یکی بازدارنده از گناهانه و یکی محرک به عمل صالح و کار خیر و خدمت به عباد خداست. خب این هم یه بخش. حالا میریم سراغ روایات. هیچ روایتی رو ما در جلد ششم، هفتم، هشتم بهار مرد کم نظیر شیعه، علامه مجلسی یا آخوند، من این مسئله رو خودم با دو گوش خودم شنیدم، از جای دیگه نقل نمی کنم. فرزند بزرگ مرحوم علامه امینی، من باهاش ارتباط داشتم، سه ماه که می اومد ایران می رفتم پیشش، یه بار بحث مجلسی شد، من به ایشون گفتم در خدمت به مکتب اهل بیت آدم کم نظیریه. گفت پدرم علامه امینی بارها به من گفت مجلسی به اندازه پیغمبر غیر اولی العزم به دین اهل بیت خدمت کرد. شما جلد ششم و هفتم و هشتمشو در باب معاد ببینید. اگه یه روایت پیدا کردین از ائمه طاهرین یا از رسول خدا که معاد روحانی بوده، همین معادی که فلاسفه یونان و فلاسفه بعد از اسلام میگن، هم فلاسفه مسلمان هم فلاسفه گذشته‌ای که احتمالاً بعضیشون عقیده به خدا و معاد داشتن نیست. پس ما با همین وجود، با همین جسم و روح، اول شروع قیامت وارد قیامت میشه. بعد جلد هشتم محجت البیضاء فیض رو ببینید، بسیار خواندنیه، بسیار در باب معاد. فیض خودش روزگاری فلسفه خونده در اصفهان، استاد بوده، یه دونه روایت توی محجت البیضاء نداره که معاد روحانیه. در علم الیقینش که 2000 صفحه است، یکی از بهترین کتاباشه، در جلد دومش در باب معاد که حتی روایاتی رو از کتب اهل سنت نقل میکنه، ما یه دونه روایت نداریم که معاد روحانیه و کاری دیگه به جسم ندارن. همه کارا رو تو دنیا جسم کرده، که عرق و جسم خورده، زنا رو جسم کرده، ربا رو جسم خورده، کار خیر رو جسم کرده، نماز رو جسم داشته، روزه رو جسم گرفته، روح کمک حیاتی بوده، او به خاطر کمکش پاداش داره، بدنم به خاطر انجام کارش پاداش داره، برای بدکارانم روحی که کمک داده به بدن، بدن رفته سراغ انواع معاصی، هر دوشون عذاب دارن، هر دو عقاب دارن. خب این هم یه بخش از مطلب، این دو بخش. به اما بخش سوم، من دو آیه که به نظر خودم کمرشکن از سوره مبارکه انبیا و لقمان درباره اوضاع قیامت براتون بخونم. خیلی این دوتا آیه سنگین، من واقعا برام ثابت شده این آیه سوره حشر، چون با قرآنم خیلی سر و کار دارم. لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. کوها طاقت نزول قرآن رو نداشتن، خیلی سنگینه، قول ثقیله به قول پر، خود پروردگار میگه قول ثقیله در سوره مزمل. اما آیه سوره انبیا و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، بعد از اینکه در اون دو بخش براتون دیگه یقینی شد قیامت حتمیه، حالا یه گوشه از وضعشو بشنوید. ما در روز قیامت خدا می‌فرماید نزعو یعنی ما، ترازوهای انصاف و عدالتو برپا می‌کنیم. خب این ترازوها چیه؟ هم ترازوها و قپونای تو دنیاست؟ نه، ترازوی پروردگار طبق آیات سوره اعراف و الوزن یومئذ الحق، اسم ترازو حق، حق قرآنه، حق پیغمبره، حق ائمه طاهرین علیهم السلامن، اینا ترازوهای قیامت. و نزع الموازین القسط لیوم القیامه، اینا برپا میشه. ولا تظلم نفس شیئا، در بازار قیامت کنار این ترازوها ذره ای ستم به احدی از اهل محشر نمیشه، از آدم تا آخرین انسان، میلیاردها میلیارد مرد و زن تو محشرن، خدا میگه به یک نفر یک ذره ستم نمیشه. ان الله لیس بظلام للعبید، چون خدا نیاز به ستم نداره، خدا احتیاج به ستم کردن نداره، خداوند عدل، کرم، رحمت، غفران، در یه مرحله منتقمه، در یه مرحله اشد المعاقبینه، اونم اشد المعاقبینیش مال گناهان مردمه، این ملت گناه نداشتن که اونم اشد المعاقبین نداشت. فلا تظلم نفس شیئا و این کانه، اگر عمل بشر در محشر و این کانه مثقال و حبت من خردل، وزن یه دانه ارزن رو داشته باشه، عملیست که با این ترازوها که سنجیده میشه وزنش اندازه دانه ارزنه، این کانم اسقال و حبت من خردل اتینا بها، تو کل آفرینش این عمل به وزن دانه ارزن گم نشده، من میارمش، میارم تو محشر. بعد به ما میفرماید کفا بنا حاسبین، بستتون باشه که حسابگر عملتون من خدا باشه، خدایی که عالم السر و الخفیاته، خدایی که ظاهر و باطن ما رو میدونه، خدایی که هیچی ازش پنهان نیست، خدایی که کل هستی از زمان به وجود اومدنش تا روز قیامت، این کلون لما جمیع لدینا محضرون، بی زمان پیشش حاضر، یعنی برای او گذشته و حال و آینده نداره، کل تا میلیاردها سال دیگه و تا ابدیت پیشش موجوده. همین الان یک آیه یه بار دیگه بخونم، قرآن خیلی نوره، و نزع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا و این کان مثقال حبت من خردل اتینا بها و کفا بنا حاسبین. اما آیه سوره لقمان، اینم از عجایب آیات قرآنه. یا بنگیه گفتار لقمان به پسرشه و میدونید که این گفتار مال خودش نیست، چون اول سوره میفرماید ولقد آتینا لقمان الحکمه، دانش استوار عوض نشدنی، معنی حکمت قرآنی. دانشی که عوض شدنی حکمت نیست، دانشی که در تغییر و تحول حکمت نیبی خودی اسمشو میذارن حکمت. حکمت یعنی علم محکم غیر قابل تغییر، تا قیامت همینه. پس این گفتار حکمت اعتایی به لقمانه که داره به پسرش میگه، یعنی حرف خداست. یا بنیه انها ان کان مثقال حبت من خردل. این از آیات عجیب قرآن، از راه دانش و علمم برای من این آیه 100% ثابته و خودشو نشون داده. این مقالات علمی دانشمندان شرقی و غربی راجع به جهان و آینده جهان با هزاران فکر گاهی به یه حقیقتی رسیدن که 14 قرن قبل قرآن بیان کرده. یه حرفی که دانشمندان از قرن 17 یافتن اینه که هیچی در این جهان گم نمیشه. هیچی در این جهان کم گم نمیشه، کم هم نمیشه. این دیگه در علم ثابت شده. اینا میگن فقط تغییر شکل ماده میشه انرژی، انرژی میشه ماده. نه وزن عالم کم میشه، نه اضافه میشه و نه چیزی گم میشه و نه کم میشه. پسرم، اگر این حرف مال معلومی چند هزار سال قبل از پیغمبره، پسرم اگر عملت به اندازه وزن دانه ارزن باشه، فتکن فی صخرتن. ما طلبه ها دیگه این مقدار بلدیم، کلمه صخره در آیه الف لام نداره. کلمه الف لام نداره چه کلمه ای میشه؟ نکره. اگر عملت به وزن دانه ارزن در درون سنگ نامعینی باشه، حال چند تا سنگ عالم، فقط کره زمین که سنگ نداره، رفتن کره ما دیدن اونجا پر سنگ، مریخ هم پر سنگ، تمام ستارگان بالا پر سنگ. اگر عمل در یه سنگ نامعین باشه، سنگی که هیچکی نمیشناسه، بخوان پیداش بکنن نمیتونن، نمیشه. تریلیاردها سنگ عمل تو تو یکیش باشه، اوفل ارز، یا عمل تو که به اندازه وزن یه دانه ارزن در اعماق زمین باشه، او تکن فی السماوات، یا این عمل در دل آسمان ها باشه. یعت به هلا، خدا این رو در قیامت جلو چشمت حاضر میکنه. ان الله لطیف، خدا ریزنگره. لطیف در لغت به معنی ریزنگری است که این یه ذره دائم در برابر دید پروردگاره. حال در دل سنگ نامعینی باشه، در اعماق زمین باشه، در اعماق آسمان ها باشه. ان الله لطیف و آگاه. این هم یه بخش از مسئله معاد که آیه 177 می‌فرماید جزء عقاید حق است. یعنی مؤمن واقعی رو که میخواد معرفی بکنه و دین واقعی رو، یکی از مسائلش باور داشتن قیامته. اونی که قیامت رو باور داره مؤمنه یقینا، و قیامت از یه طرف محرک عمل صالح، از یه طرف بازدارنده اعمال زشت. خب این رشته به این راحتی تموم شدنی نیست و پرونده آیه 177 هم با دو سه سال جمع شدنی نیست، چون پروردگار در این آیه بعد بیان عقاید حقه پنجگانه اعمال رو بیان میکنه و بعد اخلاق رو، و پایان آیه میفرماید اونایی که این 15 حقیقت درشون تجلی داره، اولئک الذین صدقوا، در مؤمن بودن راست میگن، و اولئک هم المتقون، تقواداران عالم هم اینان. این معنی دین که وعده داده بودم دنبال بکنیم ببینیم این دینی که خدا میگه چیه، چه معنا داره و چه آثاری داره. خب عصر جمعه است، یه جمله هم از امام عصر بگم که اندکی دینی ادا کرده باشم، اندکی نسبت به حضرت. این جمله هم از عجایب جملاته. نمیدونم درباره ائمه دیگه هم داریم، من ندیدم. خطاب به حضرت میکنیم روز جمعه، انا ضعیفک و جاروک یا ابن رسول الله، من مهمان تو هم، مهمون از صاحب خونه چی میخواد؟ محبت، قضا، احترام، عشق ورزی. البته قضایی که ما از حضرت میخوایم قضای معنویه، قضای پلو و آبگوشنه، اینو که داریم. انا ضعیفک و جاروک، من هم مهمان تو هم در این روز جمعه، هم پناهنده به تو، چون من پناه محکمی ندارم که بهش تکیه کنم. بر پناهی که تکیه دادم ریخت، بر پناه دیگری هم که تکیه بدم میریزه، چون پشت نداره، قوینی پوک. و انت یا مولای، ای آقای من، کریمون من اولاد الکرام، تو آقایی هستی و بزرگی هستی و صاحب ارزشی هستی که از اولاد پدران صاحب ارزشی. و انا یا مولای ضیفک و جاروک، من مهمونم و پناهنده، و تو کریمون من اولاد الکرام. حالا من مهمون، تو هم کریم، فعظفنی، منو به مهمانی بپذیر، قبولم کن، واجرنی، پناهم بده. اگر این تحقق پیدا بکنه که ما خیالمون برای دنیا و آخرت راحت میشه. این یه جمله درباره حضرت و آقایی و عظمت و کرامت و مهمونداریش و پذیراییش و پناه دهیش. اما یه پیامی هم یکی از کاراش به ما داره و اون پیامم اینه که گریه بر ابی عبدالله تو زندگیتون قطع نشه. یه پیامیه که عمل امام زمان به ما داره. تو کل دوره عمرتون گریه بر ابی عبدالله قطع نشه. خودش قسم میخوره، لند و من نکرد، من برات ندبه میکنم، گریه میکنم، صباحاً هم روز گریه میکنم و مساءاً و هم شب. خب اگر طول گریه من باعث بشه که عشق چشمم بند بیاد، اما من گریم بند نمیاد، بعد بند اومدن عشق چشمم خون برات گریه میکنم. بدل دموع دمو من گریه میکنم برای اون وقتی که این متن در بهار واقعا آتشه. آتش یعنی اگه کسی بتونه دقیق این متن بهار رو ترجمه بکنه نمیتونه به آخر برسونه، بیتاقت میشه. گریه میکنم بر اون وقتی که اسبت برگشت. خب وقتی که اسب از میدان برمیگشت صدای شیهش که بلند میشد، زن و بچه میریختن بیرون با خوشحالی، میگفتن آقامون اومد، مولامون اومد، پناهمون اومد. اما این مرتبه وقتی اسب برگشت، اونایی که تو خیمه بودن چون مأمور بودن نیان از خیمه بیرون، دیدن صدای شیهش عوض شده و با شدت داره سومشو به زمین میکوبه. اولین کسی که از خیمه اومد بیرون این دختر 13 ساله با محبتش سکینه بود. وقتی منظره اسب بودید دید زین واژگونه، یان اسب غرق خونه، چنان ناله زد که تمام زنان و بچه ها و دخترها، امام زمان می فرمد با پای برهنه ریختن بیرون. اسبو که دیدن زیر چادر شروع کردن موهاشونو کندن، با دست به صورت و سینه زدن. امام زمان نداره دور اسب و گرفتن و باش حرف زدن، ذوالجناح به طرف میدان، زن و بچه‌ام با پای برهنه با موی پریشان با سینه زدن و به صورت زدن وارد میدان شدن. وقتی رسیدن و شمر و جالسون علاسان دیدن شمر با اون هیکل سنگینش روی سینه یه داغ دیده، یه تشنه، یه گرسنه، یه زخم خورده نشسته. همه با هم فریادشون بلند شد وا محمد. چه چرا گفتن و محمد ها؟ یعنی رسول خدا، این عمولیه که مرتب رو سینت میخوابوندی. حالا بیا ببین چه وضعی پیدا کرده. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اون چه به خوبان عالم عنایت کردی به ما و زن و بچه ها و نسل ما عنایت فرما. هر چه بدی از خوبان عالم برگردوندی از ما برگردون. خدایا شر دشمنان رو نابود کن. خدایا دنیا و آخرت ما رو دنیا و آخرت اهل بیت قرار بده. خدایا محراب و منبر و علم و عالم و گریه بر ابی عبدالله و محرم و سفر و رمضان و از ما نگیر. خدایا ثوابی از این مجلس به روح عالم بزرگواری که دیروز در جلسه بود، روزای دیگه بود، دیشب در تصادف جانشو از دست داد آید و نثار بفرما. در این غروب جمعه امام زمان رو دعاگوی همه ما قرار بده. به رحمتک یا